أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مرجحات متعارضه منتهی شد به ترجیح به تأخر زمانی و اینکه در دو خبر متعارض، اون خبری که صدورش متأخره که انه رجحان داشته باشه، چه صادر از امام متأخر شده یا صادر از همون امام در زمان متأخر شده، بر اساس چند روایت که مضمونش فل جمله این بود که اگر دو حدیث از شما به ما برسه اخذ به کدوم میشه، فرمود اخذ اون راوی در برخی و در برخی مستقیمن خود امام که انه فرمود اخذ به متأخر، و اونجایی هم که راوی گفت اخذ به متأخر میکنم امام او رو تقریر کرد بر اون چه گفت. نسبت به این مرجح عمده اشکالی که وارد جدای از مسئله ضعف سند که قرد اشاره شد، غیر از روایت معتبره ظاهرا محمد بن مسلم بود که ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، از این حدیث که بگذاریم که شأن خاصی داره و بقیه روایات عمدتا خلاصه سندن مشکل داشت، جدای از مسئله ضعف سند گفتیم یه مشکل اصلی دلالی هم در این روایات هست و در این روایات نمی شود اخذ به این روایات در مقابل دیگر روایاتی که دال بر ترجیح رسانه را مرجحات کرد. چرا؟ سرش این بود که قبل اشاره شد و به این توضیح که مفاد این روایات در حقیقت ترجیح به تأخر زمانی در محط بحث ما نیست. محط بحث ما تعارض دو خبر، جایی که صدور یکی از دو خبر معلوم نیست، چون احتمال داره یکی از دو خبر بدایی بیان حکم واقعی صادر شده و دیگری یا صادر نشده یا بدایی تقیه و دفع ضرر از خود امام علیه السلام صادر شده باشه. اون چه محط بحث در ترجیح در متعارضین اینه، دو خبری که متعارضه از باب این که یکی از این دو یا صادر نشده یا تقییتاً صادر شده. تقییتاً صادر شده یعنی بدایی بیان حکم واقعی صادر نشده، بلکه امام در مقام تقیه در بیان اون رو بیان فرموده. این محط بحثه، گفته میشه ترجیح به اون مرجحاتی که گفته شد. و اما اون چه در این روایت عام، این طایفه از روایات میشه گفت آمده، عمدتاً ترجیح به تأخر نه در این فرض، بلکه ترجیح به تأخر در جایی که امر صدور دایر بین اینه که خبر بدایی بیان حکم اولی و اختیاری صادر شده یا بدایی بیان حکم در ظرف تقیه، حکم و مکلف و وظیفه او در ظرف تقیه. یعنی اگر از کلام امام شیعی رو ما قبلا شنیدیم الان یک شیعی مخالف اون، اینی که الان از امام صادر شده نمیدانیم این حکم وظیفه اختیاری مکلفه یا این وظیفه اضطراری مکلف از باب این که مکلف در شرایطی که موظف به تقیه در عمله، نه این که امام در شرایط تقیه در بیان حکم واقعی. اونجایی که معلوم نباشه این کلامی که متأخراً به دست ما رسیده آیا این وظیفه اختیاری یا وظیفه اضطراری، که انه و عزت می فرما تو این متأخر رو باید عفو کنی بالاخره، بر این که یا این متأخر حکم اختیاریه خب باید طبق این عمل بشه، یا این متأخر حکم در ظرف اضطراره خب وظیفه شما رو امام این تشخیص داده که شما در شرایط غیر اختیاری هستید، در شرایطی هستید که وظیفه واقعی شما عمل به وظیفه تقیهیه، خب در این ظرف شما عمل بکنید به این ثانی. یعنی هر وقت امر خبر مردد شد بین این که صدورش لعجل بیان الحکم الواقعی یا لعجل بیان حکم اضطراری، شما دیگه همونی رو که تحویلتون دادن در زمان متأخر به اون عمل کنید. مهم نیست تشخیص بدید که این وظیفه اختیاری شماست یا وظیفه اضطراری، چون حکم فعلی شما بیان شده و علی تقدیرین چه وظیفه اضطراری شما باشه چه وظیفه اختیاری شما باشه، وظیفه فعلی شما همین است که متأخر بیان شده. اما اگر امر خبر دائر بود بین این که اصلا صادر شده یا نشده، یا اگر صادر شده امام تقییتاً اینو فرموده یا خارج از تقیه، حکم این اخذ به متأخره، این حیثیت دیگه ای مسکوت این روایات. مؤکد این مطلب که حیث منظور این روایات، حیث صدور وظیفه اختیاری یا اضطراری است، نه حیث صدور و عدم صدور، این که امام معرفتش رو محول کردن به خود راوی، گفتن چه کار میکردی؟ گفت آقا متأخر رو عفو میکردن. اگر فرض روایات فرض دوران امر بین وظیفه مکلف و غیر وظیفه بود، یعنی بین این که خبر صادر شده یا نه این بود، خب تأخر زمانی تأثیر در ترجیح نداره که راوی بفهمه و امامم به او بارکلا بگه. تأخر زمانی چه تأثیری در رجحان خبر متأخر داره اونجایی که امر دائر بین این که اولی تقیه بوده یا دومی تقیه؟ خب ممکنه اتفاقا شرایط تقیه در خبر اون سابق بیشتر باشه، چون اون امام سابق در یک تقیه بیشتری بوده، خب اینجا عقل به متأخر میشه، و ممکنه بالعکس امام متأخر در شرایط تقیه سختری بوده. راوی به حسب مناسبات فهمید، ولو استحسانا فهمید، که باید عقل به متأخر بکنه. اگر دوران امر بین صدور سابق و لاحقه، صدور لاحق که مرجعی نداره، بلکه ممکنه گاهی صدور سابق اقوا باشه، از بابی که صدور سابق اخف، شرایط صدورش از ناحیه تقیه اخف بوده و تقیه در زمان متأخر اشد، خب و به تعبیر صالح در حیث کشف خبر و طریقیت خبر و حکایت خبر از واقع، در بنای عقلا و فهم عقلا هیچ ترجیحی از حیث تأخر وجود نداره. یعنی آیا بنای عقلا اینه که خبر متأخر کاشفیتش از واقعی بودن بیش از خبر سابقه؟ اینه بنای عقلا. چون نقطه تعارض منتهی میشه به این که نمیدونیم کدوم صادر شده و کدوم صادر نشده، یا کدوم تقییتا صادر شده، کدوم بدعای بیان حکم واقعی صادر شده. حالا اونی که متأخر صادر شده اقوا و ظن به صدورش احکمه از اونی که سابق صادر شده، یا احتمال تقیه در متأخر اضعفه از اون چه سابقا صادر شده. صرف تأخر مرجح صدور یا مرجح موجب ضعف صدور به خلاف تقیه و بدای بیان حکم واقعی در کاشفیت و بنای عقلا نقطه ای داره، همچین چیزی نیست. ولی راوی گفت آقا متأخر رو من عفو میکنم، معلوم میشه این نقطه ای که در این فرض راوی فرض کرده نقطه عقلاییه. نقطه عقلایی چیه؟ همون حیثیه که دوران هم بین وظیفه اختیاری و وظیفه اضطراری. میگه من متأخر رو عفو میکنم، چرا؟ چون این متأخر بالاخره وظیفه فعلی منو بیان بکنه دیگه، حالا مهم نیست وظیفه اختیاری یا وظیفه اضطراری، این وظیفه فعلی منو بیان میکنه، به خلاف اونی که سابقا صادر شده اون معلوم نیست برای بیان وظیفه فعلی باشه، شاید اون برای بیان وظیفه اختیاری بوده که الانی که این متأخر صادر شده موضوع نداره. یعنی ممکنه من الان در شرایط تقیه‌ام در زمان متأخر که باید مثل علی ابن یقین وضوع تقیه‌ای بگیرم، و رضا ادله‌ای که میگه وضوع اختیاری مال من نیست، مقید به غیر من، مقید به شخص مختاره، و لذا این متأخر صدورش نسبت به حکایت از وظیفه فعلی من اقوا سا صدور اون خبر سابق. اینو که انه راوی ولو استحسانن متفتن شد، حضرتم او رو بر اون تفتنش تقریر کرد. خب این نکته عقلایی معین اراده دوران ام بین صدور وظیفه اختیاری یا صدور وظیفه اضطراریه، نه دوران ام بین صدور و عدم صدور کما هو محل البحث در مسئله اعمال مرجحا.
این
یه اجتهادی که جا داره، این اجتهادی که جا داره نکته جا داشتنش کجاست؟ در دوران هم بین صدور و عدم صدور چه اجتهادی داره؟ اونم باشم بهش بار کلام بگن، نکته ای نداره متأخر رجحان در صدور داشته باشه، اقوا صدورن باشه، یا صدورش لال تقیه اقوا باشه. خب و اما اون روایت ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، اون روایت اصلا در مقام بیان نیست که حدیث متأخر رو که شما اخذ میکنی باید اخذ بکنی در باب ناسخیه، به دو بیان. یه بیانش اینه که اصلا این حدیث اینی که عرض میکنم تو کلماتی دیگران ندیدم، این بیان اول، این حدیث برای بیان تعین اخذ به متأخر و در مقابل سابق نیست، در مقام بیان تصحیح صدور بعضی از اخبار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خلاف اون اخبار از ائمه صادر میشه، به این که خلاصه بله برخی از اصحاب ثقه‌اند، ما بال اقوام یروون عن رسول الله صلی الله علیه و آله لا یتهمون بالکذب و یأتی منکم خلافه. خب اونا حدیث رو نقل میکنن، عده‌ای از اونها مورد اطمینان و وثوقن، شما خلاف اونو میفرمایید. حضرت میخواد بگه درسته عده ای از روات پیغمبر اکرم فراواله فقه هستن، اما شما بدانید هر حدیث که از پیغمبر اکرم صادر شده معناش این نیست که باقی هم باشه، ممکنه نسخ شده باشه. نسخ شده نه اینکه حدیث من امام ناسخ اونه، نه، نسخ شده توسط خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نسخ شده، ناسخش به شما نرسیده، منسوخش به دست شما توسط ثقات از اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده. بسیار خوب، حضرت فرمود که خب اگر یه وقتی از ما حدیث برخلاف پیغمبر دیدی، حدیث برخلاف پیغمبر نگید شما با پیغمبر مخالفت کردی، نه، ما حدیث برخلاف وقتی از کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه اگر از ما صادر شده از ما بی که ما از ناسخ اون حدیث مطلعی، چون ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، همونجور که قرآن نسخ میشه حدیث هم نسخ میشه، آیه قبله ناسخه یا برخی از آیات، آیه صدقه در نجوا قدمو بین ایده نجواکم صدقه یا صدقات منسوخ به آیه دیگری، حدیث هم ممکنه یه حدیثی باشه حدیث ناسخی بعدش آمده باشه از خود اون حضرت صلی الله علیه و آله، حالا چه بیانش توسط اون حضرت شده یا گاهی وقتا بیان ناسخ هم ممکنه محول به ائمه هدا شده باشه. مفاد این حدیث اینه که حدیث نسخ میشه همونطور که قرآن نسخ میشه، پس نگو حدیث شما برخلاف حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، چون ما برخلاف حکم قطعی اون حضرت و حکم ثابت اون حضرت شیعی از ما صادر نمیشه، و اگر یه وقتی برخلاف برخی از احادیث اون حضرت دیدید برخلاف احادیث منسوخه اون حضرته. ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، پس وحشت نکنی نگی شما چطور خلاف پیغمبر حرف میزنی. نه لازم نیست خطیو حکایت از صدورم، چون اینی که تو کلام مرموهای خوی قدس سر را آمده که ناسخ باید قطعی باشه که انه اون مفروض ایشون اینه که اون حدیث ناسخ و صادر از علمی باشه باید قطعی باشه تا بتونه صلاحیت برای نسخ حدیث دیگر داشته باشه.
هوا قوال زدن که اصلا ما قول پیغمبر مخالفت نمی کنیم، هر روایتی ما مخالف قول پیغمبر رو نمی گیم
نه، در بعضی از موارد خودشون ممکنه بیان کنن بگن این نسخ شده و ناسخش به ما سپرده شده، اینو اگر بگن همان طوری که میگن من مخزون علم الله بعضی از احکام توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه اصلا بیان نشده، چطور؟ اون موارد بیانش محول ائمه شده، ممکنه در نسخ هم اینگونه باشه، ولی اصلا اونش الان بر ما مهم نیست. شما اصلا فرض بکنید حدیث به اصطلاح اون ناسخ قطعی، ولیکن این حدیث ناظر به این نیست که در متعارضه این شما باید به اون متأخر عقد کنید، این ناظر به اینه که اگر یه وقتی خلاف قطعی رو از ما هم دیدی این مال اینه که اون حدیثی که شما به عنوان خلاف ما فرض کردید که از ثقات اصحاب نقل شده اون حدیث منسوخه، ما بر خلاف پیغمبر حرف نمیزنیم، اما هر کجای دو حدیث دیدید اخذ به متأخر کنید و متأخر زمانی مقدمه، این هیچ ناظر به این حیثیت نیست، این فقط برای دفع استبعاد صدور مخالف از ائمه هدا نسبت به احادیث پیغمبر و استیحاش راویه که چطور برخی از احادیث ثقات اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شما به خلاف اونها حرف دارید. حضرت راوی رو توجیه میکنه میگه ما اینجور موارد از اون مواردیه که اون حدیث منسوخ بوده، حالا منسوخشو ولی اون مایه امام وقتی که براتون نقل بکنیم دیگه ما که حرف اون قطعیه دیگه، منتها حالا اگر ناسخ به دست شما به غیر قطع رسید با خبر واحد رسید میشه عمل کرد نمیشه عمل کرد یه مسئله دیگریه. فرض راوی نبود که حدیثی که ونی ناسخ قطعی، اصلا حد راوی فرض کرد قطعا از شما ائمه یکی منکم خلاف حدیث پیغمبر، نه این که خبر واحدی حکایت میکنه از شما تا حضرت بگه اخل به اون خبر نکنید چون قطعی نیست، نه راوی میگه آقا شما خلاف برخی احادیث واصله به ما توسط ثقات اصحاب پیغمبر میگید. حضرت میفرماد که اینجور موارد ما خلاف پیغمبر حرف نزدیم، اون حدیثی رو که شما میگید توسط ثقات به دست شما رسیده، بله به دست شما رسید، درستم رسیده، اما منسوخ اون حدیث ناسخش به دست شما نرسیده. ولذا این روایت هیچ تعرضی به حیف دوران ام بین اخل به سابق و لاحق حتی در حدیث پیغمبر و امام نداره، تا چه برسه بین دو حدیث صادر از یک امام یا از دو امام. این یه بیان. بیان دوم اینه که اونی که در این روایت آمده ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، من روایت تبریز قدس سر رو به این اصرار داشت و قبل از ایشون من روایت خوی قدس سر رو، که منظور از این نسخ نسخ اصطلاحی نیست بلکه تخصیصه، یعنی احادیث ما ائمه اگر برخلاف عمومات و اصلاحات احادیث اون حضرت باشه ناسخ احادیث اون حضرت، یعنی مخصصه مقید اصلاحه. این حرف یه مبعد داره یه مقرب داره. مبعدش اینه که مثلا راوی میگه یعنی میگم خلافه، اگر موارد جمع عرفی و تخصیص باشه که خلافه نیست دیگه، خلاف صدور مثلا خلاف عموم نسبت به قرآن هم از ائمه و غیر ائمه از پیامبر اکرم صلی الله علیه بعدی نداره، تا چه برسه خلاف عمومات احادیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. پس چه استبعادی داره که راوی بیاد بگه آقا یعنی بینکم خلاف حرف پیغمبر، یعنی خلاف عمومات؟ فاهمه اصلا جایگاهشون جایگاه بیان مخصصات و مقیدات اصلاحات و عمومات، یعنی بینکم خلافو استیحاشی نداره. این مبعد این فرمایش مرموهای خویی و مرموهای تبریزی قدس سره ما. مقرب این احتمال اینه که بگیم راوی که انهو اگر بخواد حتی در مورد احادیث مخصص و مقید سوال بکنه بعدی نداره، چون همینی که تو ذهن خیلی شماها و ماها گاهی وقتا میاد چطور عموم گفته شده و مردم رها شدن، مدتها وظیفه فعلی مردم اگر خاص بود بیان نشده به عموم عقد شده، سالها مردم به بیراهه رفتن، اونی که مردم مثل شیخ و دیگران وادار کرده بیان توجیه کنن احکام ظاهریه رو به این که نمیدونم جبران میکنه حکم ظاهری مصلحت فائته حکم واقعی رو که مصلحت سلوکیه موهومه الشیخ و بعضیا آمدن قائل شدن، یا مثلا متأخرین آمدن گفتن مصلحت حکم ظاهری که عبارت از مصلحت تفهیم. راوی خب بگه آها عموم پس پیغمبر صادر شده، مثلا شما خلاف اونو چجوری میگی؟ حضرت میگن بابا عام تخصیص برداره، یعنی همونی که گفته میشه عام تخصیص برداره رو امام فرموده ان الحدیث ينسخ کما ينسخ القرآن، همونطوری که قرآن هم نسخ میشه، یعنی قرآن تخصیص برداره حدیث هم تخصیص برداره. مؤکد این مطلب این که مرحوم آقای قوی قدس سره اینجوری میفرمود تو بحث تفصیلیش هم اینو به صورت خیلی مبسوطی متعرض شده، فرموده اصلا ما در قرآن آیه منسوخه ای نداریم، اصلا کجای قرآن نسخه؟ حالا غیر از اون آیه نجوا، از اون که بگذرید کدوم آیه از قرآن منسوخه؟ مدعای مرحوم آقای خویی قدس سره اینه که ما در قرآن هیچ آیه منسوخی نداریم. اون که در کلمات مطرح شده که آیات منسوخ، اینا نتونستن به حق مطلب اونجا برسن. اصلا نفت قرآن، قرآن ما منسوخ آیات منسوخی در قرآن نداریم. کدوم آیه بود که داده بر بیت المقدس بود که آیه قرآن ناسخ اون باشه؟ آیه منسوخ در قرآن نداریم، نه اینکه حکمی که ناسخ حکم قبل باشه نداریم. اونا توجیه کرده دیگه، تمام این مواردی رو که ادعا شده آیه در قرآن منسوخه در البیانش ایشون متعرض شده و بیان کرده اینا هیچ کدوم نسخ نیست و اشتباه کردن کسانی که اینا رو حمله بر نسخ کردن، در حالی که از روایت معلوم میشه که قرآن منسوخ فراوانی داره. منسوخ فراوانی داره یعنی چی؟ یعنی مخصوص فراوانی داره، یعنی مقید فراوانی داره. چون حضرت دارن میخوان بگن این چیز عادیه، چطور قرآن منسوخ به صورت عادی؟ حدیث هم میتونه به صورت عادی منسوخ باشه. ولی ذا این حدیث، ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، اصلا ناظر به اخل به حدیث متأخر در فرض تعارض نیست و مؤكد بیشتر و بیش از شاید مؤید برای این معنا اینه که اطلاق نسخ، خوب دقت کنید، اطلاق نسخ بر تخصیص اطلاق حقیقیه. چرا؟ چون تا حالا تو ذهن ماها نسخ معنای اصطلاحیشه، معنای اصطلاحی نسخ یعنی حکمی ثابت باشه در شریعت، واقعا ثابت باشه و بعد این حکم خلاصه رفع بشه، همونی که نسخ حدیث میگن علی الله محاله، در حالی که نسخ به معنای ابطال، نسخ الشیخ اذا ابطله عمومم شیئون و رو حکم ظاهری، ناسخ مبطل عمومه. ان الحدیث ينسخ یعنی یبطل، العموم یبطل اونجایی که تخصیص بخوره، الاطلاق یبطل اونجایی که تقیید بشه. ولذا حمل این نسخ بر نسخ اصطلاحی این از قبیل حمل لفظ بر غیر معنای عرف عامه، حمل بر معنای اصطلاحی و این خلاف قاعده. که در مقام عموم نیست که هر کجا متأخر میگه بابا الحدیث ينسخ، ينسخ اهم از اینه که قالوا يخصص يقيد، اما این معناش اینه که الا ولا بد الحدیث ينسخ به معنا انه يرفع حكمه به نفس اصطلاحی. عام به معنای امسال، سال گذشته، عام به معنای عموم نبود دیگه. لو حدثت که به حدیث در یک سالی عبارت رو بکنیم، اون عام به معنای عموم نبود. در سال بعدش تو معتی تنی من قابل، یعنی عام قابل به ایه ما تأخذ، اونی که سال آینده ای. میگه اگر امروز یه حدیثی گفتم سال آینده آمد یه حدیثی خلاف اون گفتم به کدوم عرض میکردی؟ گفت به متأخر. ولذا به نظر میاد این مرجح در ما نحن فیه که مطرح شده در برخی از کلمات قابل التزام نیست، هم سندن به لحاظ اعتبار دلیل اخبار متضمن ما یقال انه این مرجحه، هم دلالتا به بیانی که اشاره شد. خب بقیه در کلام در مقام نسبت به مرجح روایات، مرجحات در روایات، یک عنوان دیگری که ممکنه گفته بشه مرجحه با اون قضیه علم به صدور که تنها در یک روایت ممکنه گفته باشه این آمده. یعنی اگر دو حدیث دست شما رسید، یکی معلوم الصدور، یکی غیر معلوم الصدور. خب اگر ما باشیم و قاعده، خب اطلاق دلیل و حجی اون غیر معلوم الصدور هم میگیره، ولی تا تعارض شکل میگیره. اون که آیه اصطلاحی نیست دیگه، ماننسخ من آیتن، نه اینکه آیت القرآن، ماننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها و مثلها، یعنی آیات الهی. اینطور که یه آیه رو اگر خلاصه کنار زدیم، نعت کردیم، مثلا پیامبری رو حضرت موسی رو بردیم و خلاصه دیگه آیات الهی تمام بشه، یه آیه قدیمتر و خلاصه محکمتری خیر منها میاد. اگر موسی رفت، پیامبر حکم صلی الله علیه آخر الزمان میاد. اگر یک معجزه ای رو کنار زدیم، معجزه قوی تری و آیه محکمتری، اون که دیگه معناش حالا غیر بالا چون... یعنی اگر نفس بکنیم اخیر در این بحثی که مرحوم آلکویی از مباحث مقدمات تفسیریه که در بحث بیانش مفصل از اون جاهایی که ایشون متعرض شده و البته بحث ما اینجا مقتنیه بر اون نیست، ولی غرضم این بود که ایشون هم این نکته رو اونجا داد. خب این مرجه گفته میشه که یکی از مرجعات اینه که در دوران امر بین خبر قطعی و خبری که با اطلاق دلیل حجیت حجیتی ثابت بشه، اون خبر قطعی مقدم. اگر نبود این مرجع طبق قاعده تعارض شکل میگیره، چون درسته خبر قطعی صدورش قطعیه، اما حکمش ممکنه تقیه باشه، یعنی امام تقیتاً اونو بیان کرده، در حضور امام بودیم، امام جمله رو فرمود صدور خبر قطعی، اما این حکم واقعیه؟ نه، ممکنه که این حکم نیست که تقییتاً گفته شده، نه اینکه حکم وظیفه تقیهی، حکمیست که بدای تقیه صادر شده، مثل من فعل الخفه. خب در دوران هم بین خبر قطعی و خبری که با دلیل حجیت دلالتش هم فرض کنید قطعی، اما صدورش خبر ثقه است، خب در تعارض این دو کدوم مقدمه؟ علل قاعده هیچ کدوم نباید ترجیح داشته باشه. تعبدم گفته میشه اینجا خبر متأخر، خبر معلوم مقدمه، یعنی شعاره میگه خبر معلوم عقد بکنید، یعنی به احتمال تقیه در اون اعتنا نکنید، یعنی شعاره که انه صدور رو اگر قطعی شد با احتمال تقیه به جان میخره، به خلاف اون خبر معارضی که صدورش معلوم نیست، ولو علا تقدیر صدور حکمش دیگه تقیهی نیست، حکمش قطعیه، یعنی احتمال تقیه درش جاری نمیشه. شاره اینو ممکنه ترجیح بده، معقوله، یعنی ترجیح به قطعی بر غیر قطعی امر معقولیه و حتی ممکنه گفته بشه در بنای عقلا امر بعیدی نیست، چون میگن این حتما صادر شده، فقط یه اصل عدم تغییر میخواد، اما اون خبر دیگری اصلا صدورش معلوم نیست. ثبت العرش ثم منقوش، خبر صادر بشه بعد اصل عدم تغییر، خبری که صدورش معلوم نیست، خب بله علا تقدیر صدور تغییر نیست. این ممکنه این ترجیح، ولیکن عمده اینه که دلیلی نداره و اون چه بر این ادعا میشه از برخی روایات به نظر دلالتش مشکله. کدوم روایته که ممکنه بر این جهت دلالت داره؟ بله، روایت 36 از همین باب 9 از ابواب صفات قاضی، روایتیه که ابن ادریس مرحوم صاحب وسائل از ابن ادریس نقل میکنه در فی آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال لعلی ابن محمد ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الیه اون امام جواد باید باشه، محمد ابن علی ابن عیسی نمیدونم، حالا مهم نیست، امامه به قرینه بعد کتب الی یسأله عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک علیهم السلام، یعنی همون روایات، روایاتی که از پدران شمای امام نقل میشه. قد اختلف علینا، تعارض شکل گرفته درش، اون علم منقول یعنی اون احادیث و روایات منقول از پدران شما، قد اختلف علینا یعنی تعارضت، فکیف العمل بهی علی اختلافه، چگونه راه و روش عمل به اونها چگونه است، فکیف العمل به علی اختلافه او رد الیک فی مختلف فی، چگونه فکذب علیه السلام ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلمو فردوه الینا، اونی که میدونید هر قول ما فلزموه، اما اونی که نمیدونید فردوه الینا، اون خبری که صدورش تا حالا جوری معنا کردیم در تقریب استدلال، اون خبری که صدورش معلومه علم تو منه قولنا فلزمو، اونی که لم تعلم خبر واحده نمیدونید قول ماست صادر شده یا نه، فردوه الینا پس خودمون بدید. ما علمتم انه قولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه الی، اشکال ما همینه، ما تا در تقریب استدلال ما علمتم انه قولنا معنا کردیمش، یعنی ما علمتم انه صادر مننا قلناه تلفظنا بهی، این قولونا رو اینجوری معنا کردیم، خب گفته میشد در دوران بین این دو اونی که میدونید از ما صادر شده قلنا نسبت به اونی که لم تعلمون، در حالی که ما علم تو انه قولونا یعنی مذهبونا مقالتونا، نه این که صدر الفاظه مننا، یه اونی که قول ماست یعنی مذهب ماست حرف ماست، یعنی این قولنا تعبیر این که میگیم حرف فلانی اینه، یعنی مذهب او مختار او، حداقل احتمال این در این روایت هست. بله این
مذهب
اهل بیت دیگه رو خلاف یعنی حضرت فرمود که اینجور موارد، آخه اون یکی هم که دیگه فقط اینه صادر هم حتی شده و مؤکد اینه که مالم تعلم و فرد و غیره، اونم حرف ماست، خب اونم گفتیم اونو پس خودمون بدید، اون جا داره، حساب داره، کتاب داره، یعنی حضرت میخواد بگه اونم نگید دروغه، نه ما گفتیم اونم اما پس خودمون بدیم، اونم مال خودمونه، گفتیم حق گفتیم ولو از باب تقییتا از ما صادر شده، نگید که بر پدر اونی که اونو نقض کرده لعنت، نه بابا درست نقض کرده، اون بابا گناهی نداره، بر پدر اونایی که وادار کردن شیعیان در شرایط تقییه به سر ببرن لعنت که اونا رو این گرفتاری ها رو ایجاد کردن، و اونایی که روایات تغییر رو نقل میکنن در پدرشون رحمت، چون که بالاخره اقوال ائمه رو نقل کردن و در ضمن این اقوال ائمه خلاصه همه چیز به دست ما رسیده. یعنی هر کجا دانستید که میدونید حرف ما، هر چیو که نمیدونید حرف ما، اونی رو که نمیدونید حرف ماست، خلاصه همینجوری سر پایین نندازید و بهش عمل بکنید پیش خود، اونی که میدونید حرف ماست عمل کنید، جاهایی که نمیدونید مثل موارد تحکم تعارف تساقط، یعنی که انه امام همون تساقط رو میخواد بگه، اونی که میدونید حرف ماست عمل کنید، اونی که نمیدونید حرف ماست پیش خود اجتهادن استحسانن اعمال حفظ و نظر نکنید، بله دیگه نمیدونید پسمون بدید، این که ما حالا مذهب ما در این مسئله چیه بر اساس استحسانات دیگه حرف نزنید، بگید ها اونی که اینجا اینجوریه معناش این از پیش خود یه حرفایی ردوه و الینا. ولی زن این مرجع هم در این روایت قابل استفاده نبود، ضمن اینکه این روایت سندش هم مشکل داره. تا اینجا اون چه میشد از روایات مشتمل بر مرجعات استفاده بشه به نظر قاصرمون بیان شد که عمدتاً چهار دسته اصلی: ترجیح به صفات راوی یک دسته، ترجیح مضمونی یک دسته، ترجیح به تأخر و تقدم زمانی یک دسته، و بحث معلوم و غیر معلوم یکی، و خبر از حیث مضمون هم خودش سه بخش داشت: ترجیح به شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه. و به نظر ما تنها مرجعی که در کل مرجعات در فرض وقت ما تعارضه قابل اعتماد بود فقط ترجیح از حیث مضمون به شهرت، به موافقت کتاب و به مخالفت عامه. در طایفه از روایات آمده در تعارض یرجعه بدون اعمال مرجحات، از جمله روایت فضل بن شازانی که گذشت که حضرت فرمود به حضب اون روایت، اون جایی که اون مرجحات که در اون روایت ذکر شد که گفتیم اون مرجحات مرجحات متعارضه نبود، فرمود اون جایی که اونا نبود یرجعه تا اینکه بیان براش بشه. این اطلاق یرجعهویی که در بعضی از روایات از قبیل روایت فعد روایت علم آمده بود، این بود دیگه در روایت بله. و ما لم تدروه فی شیء من هذا الوجوه، همون وجوهی که قبل ذکر شده که نمیدونم نهی الزام، نهی عیافت، امر فرض، امر خلاص اونایی که گفته شد و بله روایت علوم بله من چیز دیگه گفتم بله نه روایت علوم بله همون دیگه روایتی که روایت فرض نشاط هم دیگه روایت فرض گفتم درست گفتم اینه شو روایت فرض نبود بله نه اونم اشتباه کردم فرض نیست روایت احمد بن حسن میثمیه، منظور من همین روایت بود، تعبیر رو اشتباه کردم. روایت روایت قیونه و روایت که عبارت از روایت احمد بن حسن میثمی که سندش هم به بیان قبلا درست کردیم که عبارت این بود: و ما لم تجده فی شیء من هذه الوجوه من هذا الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى ياتيكم البيان من عندنا. که مفاد این روایت این بود که خلاصه اصلاحش اقتضا میکرد عدم اعمال شیء من المرجحات، نه شهرت، نه موافقت کتاب به معنایی که محط بحث، نه مخالفت عامه، بلکه ردوا الینا علما و توقف. این طایفه از روایات فوقشن دلالتش بر توقف اطلاق بود و لذا به خصوص اون روایاتی که میگفت شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه مقید میشه و بعد از انتفاع اون مرجحات نوبت برسه به توقف. و لذا در خود روایت ابن حنظلم که مرجحات آمده بود در پایان مرجحاتی که ذکر شد درش همین تعبیر آمده بود، آمده بود که قلت فإن وافق حکامهم الخبرين جميعا یا فإن وافق حکامهم الخبرين جميعا، یعنی با فرض تساوی مرجحات قبلش همه مرجحات ذکر کرده بود دیگه، شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه، ما هم الیه همین، حالا در نهایت قال اذا کان ذلك تساویه در این مرجعات گفتیم فارجع حتی تلقا امامه، همین تعبیر آمده اینجا داشت یرجعه، تو اون روایت داره ارجعه، ولذا نهایت اون چه در این روایت آمده اطلاق در روایت عیون و نتیجه اینه که باید تقیید بشه به روایت مرجحات به تفصیلی که بودن. این نسبت به روایاتی که مربوط میشه به متعارضه این از حیث دلالت بر تخییر، توقف، مرجحات علا تفاصیلها، که روایات تخییرشو نپذیرفتیم، گفتیم تخییر در متعارضه نیست، روایات توقفم شد مطلق مقید به غیر فرض مرجحات، و روایات مرجحاتم به تفصیلی که گذشت بیان شد. یک قافل مقام روایات احتیاط هم بده، در بعضی از روایات عنوان احتیاط آمده بود، اما عرض کنم یه لحظه من این روایات احتیاط هم که یادداشت کردم قضیه بله اصلا غیر از این عنوان اینایی که قضیه ارجاع بود که ممکنه بله غیر از این گمان میکنم من یک عنوانی به عنوان احتیاط هم الان دیگه یادم نمیاد، خیال میکردم من جا یادداشت کردم به عنوان احتیاط کدوم بود گفت احتیاط همین روایات ارجاع رو گفته بشه خده ها غیر از این روایتی داشتیم من الان دیگه همین روایات ارجاع رو میگه احتیاط لا بود تصاوت شهرت من الان در این نظر اجاله اینجا عنوان احتیاطی نمی بینم در این روایات غیر از اون چه ارجاع من یادم نیست. حالا غرض اینه که این نسبت به این روایات یک قافل مقام جهاتی از بحث که در کلام مرحوم آخون ضمن همین فصلی که بحث مرجحات شده و ضمن فصول آینده جهات مکمل بحث ترجیح و تخییر در کلام مرحوم آخون جهاتی مطرح شده که تو کلمات دیگران هم آمده من واقعی صدرم اینا رو به عنوان تنبیهات مطرح کرده این جهات هم انشاءالله از فردا 5-6 جهته که باز یادداشت کردم اینا رو هم دنبال میکنیم تا انشاءالله این بخش مربوط به قضیه ترجیح و تخییر انشاءالله به پایان برسیم والحمدلله رب العالمین.